أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث و گفتگو در رابطه با جمع بین عام و خاص بود. چطور میشه که عام رو به خاص تخصیص میزنیم، یعنی در عام تصرف میکنیم و اخذ به خاص میکنیم، با اینکه این یک کار معمولی است، متعارف بین الناس، در این حال در تحلیل علمیش مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. شیخ گفت از باب حکومت یا وروده. مرحوم آخوند گفت نه، این حرفا نیست و جمع عرفیه، عبارت اینها رو ندارد. حالا جمع عرفی آقای آخوند، اما چرا میشه عرف این کارو میکنه؟ چه خصوصیتی درش نهفته است؟ روی مبنای آخوند جمع عرفی یبقى السؤال، که بسیار خوب عرف این کارو میکنه، اما آیا عرف گترتن این کارو میکنه؟ بی جهت، بدون هیچ گونه مقدمه ای، تقدیمی، ترجیحی، هیچ؟ یا نه یک علتی داره، یه سابقه ای داره؟ و همین اشکال روی مبنای شیخ هم میگید حکومت یا ورود، حکومت یا ورود، دلیل خاص بر عام، لما لا یکون بالعکس. فرض اینه که خاصم ظنیون، دلالتش ظنیست، چرا به وسیله عام تصرف در خاص نکنیم؟ اومدید گفتید عام ظهور در عموم دارد، ظهورش مشروطه به این که لم یکن دلیل قرینتون علا خلافه، و اگر قرینهی بر خلافش باشد موضوع ظهورش از بین میره، پس خاص میشه قرینه و حاکمون بر عام. درست بیاید برعکس بگید، خاصم یه ظهوره، ظهور خاص در وجوب، ظهور خاص در حرمت، اینا هم ظهوره. ظهور هم بین این ظهور اون ظهور فرقی نیست. انما یکون حجتا اذا لم یکن قرینتون علا خلافه. حالا بیایید بگید این عام قرینتون بر خلاف خاص، تصرف کن در اون ضمیر، در اون ظاهر، حمل کن بر استحباب، حمل کن بر کراهت. چرا اینو نمیگید آقای شیخ؟ بیانی مرحوم میرزای نایینی فرمودند برای تکمیل بیان شیخ، خب دیدیم تأثیری در مطلب نداره، تکرار فروزه. چی بگیم؟ یه بحث عمده است، خوب عنایت کنید، در عام و خاص، در مطلق و مقید، در مجاز و حقیقت و امثال اینها، اضمار و عدم اضمار، همه جا این بحثا میاد. و این رو گفتیم از ریشه بررسی کنیم، چون یه بحث عرفی هم هست اینجا، تعبد نداریم ابتدا. بحث رو بله باید پایش رو از ریشه و ارتکازات گرفت. چیه؟ عوامل دخیل در این بحث چیه؟ خوب عنایت کنید، بحث عمده است. گفتیم این یتم و برسم و امور، یک دلالات سلاس، توضیحش بود، این مقدم است، دلالت تصوری، دلالت تصدیقی و اصالت و ظهور. هم لفظی را تا بشنوم یه معنی به ذهنم میاد، بعد میبینم مرتبه دوم که این آقایی که این لفظ رو گفت، این صدا از دهان یه آدم بالغ با شعور در آمد، پس لابد همین معنا که به ذهن من آمد اراده کرده. این میشه اراده تصدیقی، دلالت تصدیقی. اراده کرده، اذعان به انه اراد ذلک. بعد میگم آیا واقعا هم حقیقتا هم تو دلش همین مراد بود یا نه؟ اینجا یه بنای عقلا برش اضافه میشه. بله، اتحاد اراده جدی و اراده استعمالی، اون تصدیقی اراده استعمالی است، اراده جدیش هم همینه. یا اسمشو بذار اصالت و ظهور، یا اسمشو بذار اصالت و جد، اینا دلیل شرعی نداریم و شرع هم در اینجا مستثنا نیست. در همه محاورات عرفی بنای عقلا بر اینه. ولذا یا لا یفرق تو بین مسلمان ها باشه یا غیر مسلمان ها، من ای قوم کان. یه مقدمه. مقدمه دوم اینه که حالا اگر یک لفظی را مفردن بشنوم یه جور معنا به ذهن میاد، گاهی ممکنه همین لفظ در ضمن جمله‌ای همراه با قبل و بعدی بشنوم، چه بسا همون اول اند سما اون معنایی که به ذهن میاد غیر اون معنایی که تنهایی میشنیدم. معناش اینه که این جمله قبل و بعدش قرینتون بر این معنای جدید، این معنای دوم. مثلا در ترکیب جملات بعضی قسمت‌ها رو شما میگید این خصوصیت از خصوصیت نسبت یا جمله فهمیده میشه، تأکید مثلا یا اسناد یا چیزایی دیگه ای که مربوط به جمله است، اینها هم همچنین از این جمله اند سما یعنی دلالت تصوری استفاده میشود. بعد دلالت تصدیقی داره، بعد هم حجیت و ظهور، اصالت و ظهور، اون چی که از مجموع فهمیده میشه. و نتیجتاً چه بسا ما یخترو به ذهن اول الامر از یه لفظی در میان جمله غیر از اون است که اگر در همراه به استا تنها میشنیدم، اگر تنها بشنوم اسد بلا اشکال حیوان مفترس به ذهنم میاد، ولی اگر از اولین جمله رو با هم بشنوم رأیت و اسدن یرمی، نه حیوان مفترس به ذهن نمیاد، مثلا رجل شجاع به ذهن میاد. همون ذهنیت اول، همون تصور در مقام تصور فرق میکنه. و نتیجتاً مقصود از این بند اینه که بعضی از قرائن تصرفش در مقام تصوره تا بعد برسه به تصدیق. بله، بعدش دلالت تصدیقی هم رو همون مبنای تصوریش واقع میشه، ولی همه جا اینطور نیست. گاهی همراه با کلام، کلام دیگریست که هر کدوم همون معنای اولیه ازش به ذهن میاد. در عام و خاص گاهی از قبیل اوله، اگر از اول بگوید اکرم العلماء یه نوع تصور داره، اگر بگوید اکرم العلماء العدول همون اول تصورش از این جمله اکرم العلماء جور دیگر می شود. این تصرف در همون دلالت تصرف تصوریه. ولی اگر گفت اکرم العلماء ولی بعد گفت ولا بأس به ترک اکرامهم، از هر کدوم از این جملات همون معنای اولیش به ذهن خطور میکنه. دو معنای مختلف از این دو جمله متصله به هم، در چه متصله ولی به ذهن خطور میکنه. ولی بعد که خطور کرد در مقام تصدیق که بخواد بگه این گوینده عاقل و بالغ بود پس مرادش اینه، گیر میفته. مرادش کدومه؟ اکرم العلماء همشون رو؟ واجبه، ظهور در وجوب داره، یا لا بحث به ترک اکرامهم، اینا رو چیکار کنیم؟ پس معلوم میشه مستحبه. اینو در مقام تصدیق جمع میکنه. عنایت کنید به اینو، در مقام تصور هر دوشو به همون معنایی که اگر مفردنم میگفت تصور میکرد، حالا که با همم گفته همون جور تصور میکنه، ولی در مقام تصدیق نمیتونه بگه هر دو همون ظاهر مرادشه، همونی که اگر تنها میگفت به ذهنم میامد همون مراده. اگر تنها میگفت این دو جمله را اکرم العلماء، میفهمید از اکرم العلماء وجوب اکرام را، تصورش این بود. اینا هم جز مدلولات تصوری است، ولو مدلول جمله، ولو مدلول هیئت، مدلول هیئت امر هم صد. از جمله لا بأس به ترک اکرام هم عدم الوجوب رو میفهمید دونه دونه اینطور. اما حالا این دوتا رو با هم چیکار کنه؟ ناچار دست از ظهور اولی برداره در مقام تصدیق و بگه مقصود از اکرم العلماء استحبابه. اینو در مقام تصدیق جمع میکنه. در مقام تصور هر دو رو طبق لفظ تصور کرد، در مقام تصدیق بینهما جمع میکند. در اینجا وقتی میخواد در مقام تصدیق جمع کنه، مدلول تصوری هر دو رو دارد علاهده. میخواد در مقام تصدیق جمع کنه، چجوری جمع میکنه؟ اینجا بحث از هر ظاهر پیش میاد. بله بگیم، نمیتونیم بگیم.
هر دو
رو هم با
بله.
میدونم آیا از این دو لفظ واقعا از اول جز معنای استحباب به ذهن نمیاد؟ نه، دنبال هم گفت دو جمله مستقله.
نه،
این ها تا کلام تموم نشه این قسمت دومه. اونجا آمد کلامم تمام شد، هر کدوم جدا جدا دو جمله مستقل. در اینجا میاد سراغ از هر و ظاهر، که حالا وقتی میخواد خود شنونده قضاوت کند که مراد گوینده چیه، دو تا ظاهرش با هم نمیخونه، اون وقت میباید بگه کدوم ظاهر قوی تره، به اون ظاهر قوی تر عکس میکنیم، تصرف میکنیم در اون ظاهر ضعیفتر. نمیخواد به کسی بگه، خودش ذهنش خود به خود این فعل و انفعال رو انجام میده و حمل میکنه بر استحباب، حالا مجازن، یا هم میکنه عام رو بر خاص به هر شکل، یا مطلق رو بر مقید. در این جاهایی که مطلق و مقید، عام و خاص دو جمله مستقل باشد، که در مقام تصور تأثیر نگذاشته. فرق است بین این که بگه اکرم العالم العادل، یا اول بگه اکرم العادل بعد بگه ولا تکرم الفساق منهم. اینا با یک دیگر از نظر مقام تعارض و تجمیع بی در عرف در زهزان عادی این تفاوت رو داره. او مال مقام دلالت تصوری است، این در مقام دلالت تصدیقی است. حالا اشاره کردیم بعضی از بزرگان که گاهی لا یمکن از هر و ظاهر و چنین، نه همه جا ممکنه، حتی اون مثالی که خود ایشون زده. ولذالک کثیرن یبحثو در کلمات فقها، در استظهار از یه روایت، یه روایتی صبر داره، ذیل داره، بین صدر و ذیلش یک گونه اختلاف وجود داره، چکار کنیم؟ اخذ به صدر بکنیم یا اخذ به ذیل؟ این گونه مثالها رو در مسائل فقهی شاد زیاد بهش برخورد کردیم، که به صدرش اخذ بکنیم یا به ذیلش. اونجا حالا باید چیکار کرد؟ معناش اینه در یه جمله است، اما جمله‌ای که صدر و ذیلش جملات مستقله، ولی این دوتا ظهور با هم دیگه همسانی نداره، همخوانی نداره، حالا چی کارش کنی؟ اون وقت رفتم تو حرف این که اونی که مقدمه، بعضی گفتن اونی که اوله حجته، بعضی گفتن اونی که دومه حجته، هر کدوم رفتن رو یک گونه این گونه تقریبات. ما عرض میکنیم نه، هیچ اینا نیست. صحبت این که اولی حجت باشد یا دومی مطرح نباید بشود، بلکه باید بدیم کدوم اقوا ظهورنه، ظهور کدوم اقواست، باید عکس کنیم به اونی که اقوا ظهورنه. حالا اون یک مبحث دیگری است، رو اقواییت ظهور به چی درست میشه انشالله گفته میشه. بنابراین اینجا هم وابسته به اینه که کدوم اقوا ظهورنه، این هم یه نکته. دو مطلب سوم، همه این حرفایی که زدیم یک دلالات سلاس، بعد هم مطلب دوم تفاوت در تصور یا در تصدیق، اینا همه در مخصص متصل این بحثا بود. این دو قسم اخیر هم دوتا قرینه متصل در یه جمله متصله به هم، دوتا جمله مستقل داره. مثالی که زدیم اکرم العلماء ولا بأس بترک اکرامهم، یا مثال های دیگر از این قبیل، یا همینی که مثلا صدر و ذیل یک کلام، خب صدر و ذیل یک کلام متصل به همه، اینا همه در قرینه متصل همه میاد بحث اظهر و ظاهر، یا به اصطلاح دعواش تو همون مقام تصور تمام میشه، تغییر میدهد تصور را، و یا اگر نشد در مقام تصدیق جمع میشه به این چنین، به تقدم ظهور ظاهر، از هر بر ظاهر، این دو قاعده کلی. اما اگر قرینه متصل باشه، اینا همه مال اونه، ولی قرینه منفصل خودش یه بحث دیگه حالا پیدا میکنه که ببینی قرینه متصل کدومه. اونجاییست که در کلام بیاد مادامی که کلام متکلم تمام نشده، صحبت این نیست که یه جمله تمام بشه که به قول معروف یسه و سکوت علیها، نه، این ملاک متصل و منفصل نیست، بلکه صحبت در متصل اونجاییست که مادامی که متکلم داره یک مطلب را بیان میکنه، این قرینه کلام واحدون قرینه، اگر توش بیاد نسبت به چیز دیگری، این میشه قرینه متصل، داره حرف میزنه. چه اگر بهش صحبتی بکنیم یا حرف من تموم نشده، مثل خیلی اشکالات آقای صبحانی، ها؟ خیلی. پس بنابراین مادامی که متکلم تمام نکرده حرفشو، ولم یسکت عن، اگر گفتگوی بکنه، قرینه بیاره، اینا از قبیل قرائن متصله. حالا یا تصرف میکنه در تصور، یا تصرف میکنه در تصدیق. این کلام واحد را، اینجا میخوایم این نکته در توضیحش بدیم که این نکته در همین بحث برای اون مؤثره و در خیلی جاهای دیگر. اونی که میخوایم بگیم کلام واحد، یه سخنران داره یه سخنرانی میکنه، یه خطیب داره یه خطبه میخونه، این کلام واحد. اگر ذیل کلامش قرینه اوورد نسبت به صدر کلامش، این مثل همون صدر و ذیل میمونه که گفتیم در یه روایت ممکنه بین صدر و ذیلش تعافت بشه، چیکار بکنیم؟ و باید و ظهور این رو بگیریم. در یه خطبه هم همین جوره، چه بسا در صدر کلامش عموماتی میگه، بعد میخواد تخصیص بزنه، تقیید بزنه، توضیح بده، همش در ذهنش هم هست. پس این مراد جدیش نیست. ولذا اگر همونجا مثل ایشون بپرید تو عبد بگی این چی، میگه اینو خواهیم گفت. این معناش این الان تو ذهن من بود، هنوز نگفته بودم. میگه آقا از روز خون جلو نیفت. ها اینا قرین است، یعنی عرف اینا رو یک کلام میدونه. قرائنی که دنبال یک سخنانی میاد، این از قبیل قرائن متصله. ولذا علاجش، نه علاجش که کاربردش به این شکلیست که بیان کردیم، تصرفاتش به این شکلیست که بیان کردیم. خوب دقت می‌فرمایید. زمینه کنیم به این مطلب که قانون وقتی نوشته می‌شود، قوانین مدونه، حتی قوانین عرفی، مجموعه این قانون یک کلامه، ولذا آخرش رأی‌گیری می‌کنن برای همش یه جا. اون وقت اگر تبصره خصوصیتی در دنبالش بیان شده باشه نسبت به صدر و کلیات صدر این قانون، این از قبیل قرائن متصل به حساب میاد. یا تصرف در تصور، که حالا این تصور در تصدیق در این گونه موارد تناقضی بینش نیست از اول. بله بینش هم به صورت اظهر و ظاهر جمع میشه بدون هیچ گونه مشکل. این جمله رو حالا یادتون باشه. بعد یه زمینه ای داره که در بحثمون خیلی اثر خواهد داشت. این سه. نکته چهارم، در دلالت تصدیقیه گفتیم وقتیست که قرینه ای نباشه. اگر قرینه بود از هر ظاهر میشه و مقدم میشه و اون دلالت تصدیقیه لا یتم الا بعد از جمع بین قرینه و ذل قرینه. حالا اگر من یه جمله رو شنیدم شک بکنم که آیا این قرینه آوردی گوینده یا نه، قرینه وجود داشت یا نداشت، نداشت قرینه یا داشت، به من نرسید، درست گوینده بیان نکرد یا راوی از او بیان نکرده یا غفلت کرده اون راوی از شنیدن این قرینه، یا احتمال بدیم خود گوینده از آوردن این قرینه غفلت کرده. همه اینجا میگیم اصل عدم غفلته. تصورش تمام شد، میخواد تصدیق کنه به اراده این معنایی که تصور کرده. در این تصدیق مشروط به عدم القرینه است. اگر قرینه بیاره تصدیقش به جمع بین اونهاست. اما حالا شک میکنه که گوینده دنبال این کلامش قرینه ای آورد یا نیاورد. شنیدم گفت رأیت اسدا، احتمال میدم بعدش گفته باشه یرمی و من نشنیده باشم. فعلا سماع من همون مقداره، دلالت تصوری من در همین مقدار بلا قرینه است. اما در مقام تصدیق وقتی این احتمال برام مطرح می شود چیکار میتونم بکنم؟ عنایت کنید. این احتمال که شاید قرینه بوده و به من نرسیده ناشن از یک سلسله احتمالاتی که برمیگرده به غفلت. شاید خودش غافل شد، نظرش این بود نگفت، شاید گفت شنونده نشنید، شاید شنونده شنیده او رو نقل نکرده، شاید شنونده شنیده بعد شنیده، امثال این گونه، این همه غفلته. این شایدها احتمال غفلت. یه اصل اوغلایی هست که نه، احتمال غفلت مورد اعتنا نیست، اصل عدم غفلته. خب عادلم که هست، انشالله رسمن عمدن دروغ نگفته، پس گفتار اون گوینده همین مقداره بدون قرینه، و یحملو بر همون معنای سماییش، بر همون معنای تصوریش بدون تصور و تصرف. مرحوم آقای آخوند در باب عام و خاص یه نکته ای رو بحث میکنن که آیا ما اینی که میگیم اصل عدم غفلته نیاز به فحصم دارد یا ندارد؟ نیاز به فحص داره یا نداره؟ به محض اینکه جمله رو شنیدم دیگه دنبال نکنم، بررسی نکنم ببینم قرینه آورد یا نه آورد، احتمال بیدم ان غفلته، بگم نه انشالله این طور نیست، غفلتی نشده، نگاهم نکنم که آیا دنباله کلام جای این حرف رو داره یا نداره. مرحوم آخون میگه نیاز به فحص ندارد، به احتمال انه کان ولم یسل، بل حاله حال احتمال قرینه المجاز، وقد اتفقت کلماتهم على عدم الاعتناء به مطلقا ولو قبل الفحص منها. به این احتمال اعتنا نمی کنیم ولو این که هنوز فحص هم نکردیم. نه، نیاز به فحص نداره، میتونیم به اون عام، میتونیم به اون مطلق و امثال اینا عمل کنیم بدون فحص از مخصص، ولو مخصص متصل، ولو مقید متصل، برای اینکه در مورد عام مجاز و حقیقت اینو اتفق و کلمات هم الازالک، اینا هم از همون قبیله. ما در اونجا عرض کردیم نه، این مبنای مرحوم آخون قابل قبول نیست، برای اینکه مخصص متصل مانع از انعقاد ظهوره، انعقاد ظهور یعنی همون دلالت تصدیقی، این مشروط به عدم القرینه است، و تا وقتی این شرط رو احراز نکنی نمیتونی بگی ظاهر و ظهور تصدیقی ندارد تا عمل بهش جایز باشه. پس باید نفی کنیم این احتمال را، اما وجدانن بگردیم تا اونجایی که مزان نشه، اطمینان پیدا کنیم که نه، قرینه‌ای در این کلامش نبوده است، نیست. یا اگر وجدانن اطمینان نداریم بتونیم نفیش کنیم بالاصل، اصلش همون اصالت و عدم القرینه، اصالت و عدم القید، اصالت و عدم تخصیص، و وقتی این اصالت ها میخواد جاری بشه در اونجایی که به احتمال غفلت باشه میتونیم بگیم اصالت و عدم القرینه به استناد اصالت و عدم الغفله. اما اگر احتمال بدیم قرینه‌ای بوده و در اثر بعضی از حوادث کنار افتاده به دست من نرسیده، اونجا که اصالت و عدم القفله نیست. احتمال بدم کلامش تقطیع شده، قرینه ای نبوده،
یا
اصل جاری کنیم، بگیم اصل، اصلش کنیم، بله؟ حالا باید تا برسیم قبل از اصل، اگر بخوایم جاری کنیم اصلش چیه؟ اگر جایی باشه که احتمال غفلت بدم اصالت و عدم الغفله، اما اگر جایی بدونم نه میدونم این راوی غفلت کرد در کلام، و یه روایتی داریم مشابهش هم شاید چند تا. خود راوی داره نقل میکنه داشتیم اینطور امام این مقدار رو فرمود، یه مرتبه من حواسم رفت فلان جا فلان کس آمد، بعد دو مرتبه شنیدم امام این جمله رو فرمود. حالا در این بینی که شما حواستون نبود امام چی فرمود؟ داره اقرار میکنه به این که غفلت بود دیگه، اینجا اصل عدم غفلت جاری نمیشه. یا در یک موردی دیگری که حالا معمولم هست و اشاره میکنی، اگر جاییست که اصل عدم غفلت جاری نمیشود، پس باید اینقدر فحص بکنیم که این احتمال غفلت رو در این مورد از بین ببریم، و الا کانل کلام و مجمل ظهور پیدا نمیکنه. یکی از موارد اجمال این جور جاست. تو راوی هم همینطور، ما داریم تو راوی هم اینا جاری میکنیم، نه تو گوینده.
شما میگه توی گوینده بحث لازم نداره، همه اصلاحات لازم افلت جاری میکنه، ولی توی راوی
نه. همه کجا رو که من کجا فرق گذاشتم بین گوینده و راوی؟ در جایی که من خودم دارم از گوینده میشنوم بدون واسطه، فقط صحبت از غفلت و عدم غفلت اونه، اصل عدم غفلت، یا غفلت و عدم غفلت خودم که شنونده هستم، اونجا هم همینطور من دارم حرف او رو میشنوم، شاید یه مرحله یه لحظه غفلت کردم، اینجا اصل عدم غفلت داره. بله، فحص میخواد، فحص بعد الفحص، اصل میخواد، اصل انما یجری بعد الفحص، اواخر رسائل در باب اشتغال فحص گفتن، یکی از شرایط، از شرایط جریان اصول یکیش فحصه. حالا بیبی کی؟ حالا در اونجا، اونجایی که به چند روایتی چند نفر یا یک نفر به ما رسیده، محل احتمال غفلت بیشتر میشه. داشتم اینا رو مثال میزده، مورد احتمال غفلت بیشتر میشه. غفلت خود متکلم، غفلت من سامع، غفلت اون راوی که از اون متکلم نقل میکنه، قسمت غفلت راوی دوم و همچنین احتمالات غفلت درش زیادتر میشه. بله، همه اینا منفیون به اصل، ولی اصل فحص میخواد. بله آقا،
این فحص برای من اطمینان که نمیاره،
نیاره، ولی شرط جریان اصول، کلن جریان اصول یشترط بالفحص. شما الان شک میکنی هذا حرام یا حلال، میگی اصالت البراءه، میتونی بگی یا استصحاب ها چقدرش به قدری که اطمینان عرفی پیدا کنی. چیزی دست ما نیست، اگر بود به دست من رسیده بود. حالا
خودش کافی نیست
اطمینان، نه شکت باقیه، هنوز شکت باقیه در همه این مراحل که شاید غفلت شده. اونی که میتونی فحص کنی برای اینکه ببینی ناشی از غفلت اگر باشه، اگر نه هنوز احتمال این داره که وجود داشته باشه، پس چه وقت میری سراغ اصل عدم فحص؟ اصل مطلب رفتن سراغ اصل عدم فحص جاییست که فحص تو کرده باشی. که نیست، نه ها، در دست ما چیزی نیست،
ولی دستم به راویان
اونجا اون وقت اصالت عدم غفلت داری. داریم همینو میگیم که این اصالت و عدم الغفله این قسمت را حل میکنه، ولی که آیا هیچ غفلتی واقع نشده نمیتونه بگه. اون فحص اینا را حل میکنه، بازم احتمال غفلت باقی میمونه، اصالت و عدم الغفله میخواد. استاد
چطور آخون تو اصول عملیه فحص لازم میدونه، ولی تو اصول لفظیه لازم میدونه؟ اینجا که شما میگید آخون اینجا را
بله، ما اشکالمون برای ایشون همینه، ما اشکالمون برای ایشون همینه. اونی یکی از ادلشه، اون هست، در اصول دیگه هم همینطوره، در استصحاب هم همینطوره، در اشتغال هم همینطوره، در تخییر هم همینطوره، همه جا اونی که میگن شرائط الاصول آخر بحث اشتغال یا به آخر بحث استصحاب مطرح شده برای همه اصوله، نه تنها او. اصل بله
اول اون کلام شما رو یه بلا وجود داره که غفلت رو نفس کنیم فحص لازمه بلای این بلا و بلا آخوی اون بلای این بلا و بلا فحص لازم نیست خود اجداد
در اون جایی که ببینید آخون عبارتش اینه احتمال انهو کان و لم یسل، با این که احتمال میده بوده به دست من نرسیده، این جاییست که فرض کرده باشم و بگم به دست من نرسیده، اون وقت اینجا میگه حالش این چنینه و قد اتفق قرینه منفر به اصطلاح مخصص متصل رو اگر احتمال بدم، نه ایشون میگه فصل لازم نیست به احتمال انهو کانه ولم یسل الینا، لم یسلش رو باید احراز کنم، پس اینجا تا اینجایی که احراز کنم لم یسل لازم باید فصل کنم. و من ذالک، اونی که خیلی الان مبتلا به، اگر یه جمله روایت رو میبینم احتمال میدم این روایت تقطیع شده باشه، بله دیگه در وسائل مثلا بناش بر اینه، یه روایت رو هر قسمتیش رو در یه بابی در یه جایی ذکر کرده، این معناش تقطیعه. خب شاید در این قسمت اول یه جمله گفته، قرینش در اون قسمت دیگره، آیا میتونم به همین مقداری که در وسائل نقل شده اکتفا کنم و استدلال کنم یا نه باید فحص کنم ببینم در دنباله روایت که حالا در تهذیب نقل شده، در کافی نقل شده یا در مصادر اولیش نقل شده، آیا جمله دیگری در این رابطه وجود ندارد که مربوط بشه به این و به نحوی قرینه برای این جمله قرار بگیره، این فحص لازمه. یکی از لوازم در اجتهاد در دیدن روایات اطمینان به اینی که در صد و ذیل روایات وقتی وسائل نقل میکنه گاهی اولش میگه فی حدیثن، یعنی صدرشو نگفتیم اینجا، گاهی آخرش میگه الحدیث، یعنی این روایت دنباله داره که ذیلشو اینجا نگفتیم، اینجا باید فی حدیثن و الحدیث دیده بشه. گاهی ذیل روایت ذیل وسائل میگه مثلا روا صدرهو در کدام کجای وسائل، گاهی میگه روا ذیلهو در کجای وسائل، اینا جا به جاشه و کلشو باید دید.
اگر اطمینان به اینکه اگر اطمینان به اینکه اطمینان به اینکه
چی؟
بالاخره
اطمینان به تحقی داریم، اطمینان
به تحقی داریم بحثم در شک که در
حالا اگر اجازه بدید اگر این شک کردی تقطیع شده باشه یه وسائل، این الحدیثش ازش افتاده باشه که مواردش هم داریم،
همه رو باید بررسی کنیم.
خب بله باید بررسی کرد، همه معناش فحص همینه، معنای فحص همینه، در هر جایی این احتمال وجود داره، تقطیع در نقل. ببین آقای خدا دار نکشیم به این حرفا، الان سر تا سر روزنامه ها تو رادیو و تلویزیونتون پره از اینا، هر کسی نقل میکنه از یه سخنرانی از یه مطلبی اونی رو که میخواد ازش استفاده کنه، یا بخواد استفاده کنه تاییدن یا بخواد استفاده کنه هو کنه دنباله شد صد روزه ایلیشو نقل نمی کنه. ها؟ هست اینجوری نیست؟ میدونی من که نه تا حالا نمیدونستی که نمیدونستی که نمیدونستی چهار
دو تقیق مثلا صحابه جواله چهار دو تقیق بودن این دوایت رو نقل کردن،
بله
بعد ما هم در رسواره خودی
اگر اطمینان پیدا کنی بله و الا نه حجت نیست، اجتهاد اونهاست، اصلا سر تا سر کار فقیه تصرف در اجتهادات دیگرانه، اجتهادات اونها که حجت نیست برای شما. نه باید بررسی کنیم. بله آقا؟ بله 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 بله. اینم یه نکته. نکته دیگر این که حالا اگر یه کسی کلامشو تمام کرد، هیچی هم نداشت، همه اینا رو هم خداسه یا قطعا علمن یا با زمیمه این اصول چنین و چنان، معنای مستعمل و فیه لفظ کاملا روشن شد و نشون میده ظهور کلام را به این که حالا متکلم چی گفت و در چه معنای استعمال کرد که اسمشو میذاریم مراد متکلم، مراد تصدیقی، و بعد میگیم این همون مراد جدیش هم هست به بنای عقلا بر اصالت و تطابق مراد الجدی و الاستعمالی. دنبال این مطلب حالا فقها کنه مشهورون بینهم که این ظهور معلق بر عدم قرینه منفصل، و اگر ظهور لفظی که تم دلالت تصدیقی و به زمینه اصالت الجد، این که این مراد جدیشه همین دلالت تصدیقی کلام مشهور میگن این ظهور حجتون، ولی در صورتی که قرینه منفصل نیاورد. و اگر احتمال بدم قرینه منفصل را، نه این ظهور تام نشده. حالا یا باید نسبت به اون قرینه منفصل به این شکل تمامش کنم، فحص کنم تا اطمینان پیدا کنم که منفصلن هم قرینه این نیست، یا به اصالت عدم القرینه بعد الفحص و امثال ذالک این رو در قرینه منفصل هم بیارم تا بشود حجت ولو ظهور استعمالی پیدا کرد، ولی حجیتش معلق بر عدم قرینه منفصله. بعد بله، اگر چنانچه قرینه منفصله پیدا کردم، اون قرینه منفصله این ظهور اولیه رو نابود میکنه، و این همین جایش شیخ بود که این قرینه منفصل حالا چیکار میکنه؟ حاکمون او واردون بر اون معنای اولی که ظهور پیدا کرد و اصالت و ظهور میگفت او حجته. حالا اگر قرینه منفصل پیدا شد، حاکمون چون معلقه و وقتی این قرینه پیدا شد اون موضوع رو از بین میبره، حاکمون در صورتی ظنی باشه، واردون در صورتی که این قرینه علمی باشه. این بحث شیخ آخوندی که مورد بحثمون بود میکشه به اینجا. خوب دقت کردید، اون موارد رو گذروندیم تا اینجا، اونا رو تحلیل کردیم مقدمتا برای این مطلب که قرینه منفصل چی بیاد بکنه. اگر گفت میگه اون اراده من نبوده، قرینه میشه بر مجاز، یا قرینه میشه بر تخصیص، یا قرینه میشود بر تقیید. این مشهورم، این هم حرف شیخ با آخوند، ولی میخوای اینجا یه ادعایی بکنی. آیا قرینه بر مجاز رو میشود قرینه منفصل آورد؟ ها؟ مشهوری که بله قرینه منفصل، نه این درست نیست، این دروغه. قرینه بر مجاز منفصل یعنی اول دروغ گفتن، اول خلاف منظورت رو گفتن، بعد بیاد بگه منظور من اینه. اون مطلب اول تام و تم به دلالت تصدیقی و بنای عقلا بر تطابق دلال تصدیقی با مراد جدی. بعد بگی قرینه منفصل. خوب دقت کنید، ما در مسائل شرعی فقه و امثال ذلك اینا رو زیاد داریم، درستم هست، ولی ما داریم اولا در عرف واکاوی میکنیم. عرف این حرفا رو میپذیره. آی سالاری قاضی بودی، یه کسی حرفی زد، بعد آمد اقرار میکنه که بله من این حرفو زدم، ولی حالا دارم میگم مقصود من اینه، قرینم اینه، میپذیرونیش؟ ها؟ نه، انکار بعد از اقرار اگر روی مبنای مشهوره هنوز اقرارش لم یتم الا به اینکه قرینه منفصل نباشد. حالا میگه قرینه منفصل. کدوم محکمه این ازش میپذیره که آها معنای حقیقی مراد نبود، معنای مجازی مراد بود؟ اگر آمد گفت ان له علی دین، ظهور در دین مالی داره، بعد وقتی رفت مطالبه کرد گفت اون دینمو بده، میگه من منظورم اون بود که دین تو حق مثلا تدریس بر من داری، حق تعلیم بر من داری، اینا دینون. میپذیرید ازش؟ بله آقا. حالا اجازه بدید، میدونم ما در این میگیم رو حساب عادی علیه دینون کذا امثال اینا، حالا هر گونه قدم قضیه مجازی. این نکته عمده است که باید روش واقعا فکر کرد. آیا ما در عرف اصولا در عرفیات آیا مخصص منفصل، مقید منفصل، قرینه بر مجاز منفصل داریم یا نه؟ اگر یه همچین حرفی بزنه تازه میشه تعارض دوتا حجت. اون حرف اولش حجت علل عموم، یه حرف ذالکی حالا داره میزنه، این یه حجت مستقل، میشه تعارض دوتا حجت. نه اون بشه قرینه بر عدم این. حرفای شیخ و آخوند و یادتون نره، نمیشه اینو پذیرفت در منفصل. عرف اینو غلط حساب میکنه. یه کسی یه ظواهری رو بگه، لفظ ظاهر در حقیقت را، بعد بیاد بگه من حقیقت مرادم نبوده، معنای مجازی مرادم بود، این قابل پذیرش نیست عرفا. مگر این که بگن حالا از حرف برگشتی، اینو برگشت، پشیمونی، به اصطلاح تکذیب حرف قبل و امثال اینها، اینجوری حساب میکنن. اینو روش فکر کنید تا بعد، اون وقت بعد تخصیصات شرعی رو چیکار کنید.